وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بس در مسئله 16 از مسائل اجاره بود. در این مسئله سوری بود، یک صورت از این مسئله واقع بوده است و اونجاییست که کسی اجیر می شود بر این که عملی را در مورد عینی که متعلق است به دیگری انجام دهد، مانند خیاط که پارچه را می گیرد برای اینکه خیاطت کنه و بعد تحویل بده. بس در این است که این خیاط مستحق اجرت است. البته مالکیت اجرتش به مجرد العقده، ولی که استحقاق مطالبه داره، مستحق یعنی مستحق مطالبه. آیا بعد از آنی که لباس رو تحویل داد مستحق مطالبه است یا نه بعد اتمام العمل ولو لباس رو هم تحویل نداده مستحق مطالبه هست؟ بلا اشکال بعد از تحویل دادن لباس مستحق هست، اون که بس وقتی لباس رو تحویل داد اون وقت که مستحق هست. بلا کلام، کلام در این است که قبل از تحویل و بعد اتمام العمل آیا استحقاق مطالبه دارد یا نداره. بفرستد دنبال طرف بگه آقا خیاطی شما تمام است، پولو بدی، بدون اینکه لباسو هنوز تحویل داده باشد. مصدر یه صورت از صور اربعی که ذکر کردیم و دیروز بحثش کردیم تنها یه صورت باقی مونده بود که ببینیم تکلیفش چیه. در اینجا البته اقوال مختلفه. از کلام مرحوم محقق در شرایع استفاده می شود که بعد اتمام العمل مستحق مطالبه است، می تو مطالبه بود ولو تسلیم نداده اون لباس را و مانند اون رو، بله میتونه مطالبه کنه. همین معنی رو از کلمات کسانی که کلامشون مطلق است از اونم استفاده کردم، چون بعضی ها مطلق گذاشتن، گفتن العجیب یستحق الاجره به تمام العمل، مطلق دیگه العجیب یستحق الاجره به تمام العمل. کسانی که مطلق گذاشتن گفتن ظاهر کلامون هم همون حرف محققه، محقق تصریح کرده در شرایع، اونها تصریح نکردن گفتن العجیر یستحق العمل به یستحق الاجره به تمام العمل، یعنی یستحق مطالبه، مطالبه اجره و الا استحقاق به عقل. یستحق مطالبه اجرت به تمام العمل. خب این ادعای طرفداری مانعی نیست، ولی از بعضی مخالفت استفاده میشه که مهمش مرحوم علامه است. در تعدادی از کتبش مرحوم علامه در تحریر و تذکره سلام و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از این دو بزرگوار نقل کردن تا تحویل ندهد اون لباس را یا حلی را که برده سیاقت کرده یا کتابی را که مثلا صحافی کرده تا تحویل ندهد، نه لا یستحق مطالبت الاجره. در معاصرین و محشین هم بعضی ها طرفدار این مسلک شدن ولی اکثر قول اول رو پذیرفتن، تحریر الوسیله، و اکثر محشین عروه و متن عروه همون اول رو پذیرفتن که به تمام العمل مستحق میشه، به تمام العمل مستحق میشه. اکثر معاصرین این رو پذیرفتن. خب حالا ببینیم دلیل بر قول این چیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دست و پای زیادی برای قول اول زده و در لابلای سخنانش حق سخن رو ادا کرده و 4 دلیل بر قول اول ذکر. ادله صاحب جواهر رو عرض میکنیم و بعد ببینیم دلالتی داره یا نه. دلیل اول اطلاق امر بالوفا، دیگه امر به وفا به عقود، اطلاق امر اقتضا میکنه عفو بالعقود، عقدم که تمام شد، عملم که تمام شد، پس چرا پولشو تحویلش نمیدی؟ پولشو تحویلش بدی. پس اطلاق الامر به وفا بالوفا بالعقود یقتضی به این که به مجرد عقد تسلیم بده. حالا میگید قبل العمل نه، قید خورده خب بعد تمام العمل، قد متیقن این است بعد از تمام عمل باید پولشو بهش دا. بله این دلیل اول صاحب جواهر. دلیل اول قابل خدشه است، علت این که ما میدانیم ادله وفا به حقوق مقید شده به تسلیم. الان شک داریم که تسلیم در اینجا مازاد، پس این در واقع یه شبهه مصداقی تسلیمه. اجماع بر این است که ادله وفا به عقود مقید به تسلیمه، مطالبه مقید به تسلیمه، مطالبه نه مالکیت. مطالبه کردن یا توقف علی تسلیم، پس میرود. بس در شبهه مصداقیه که آیا تسلیم در مانحنفی به تمام عمله یا تسلیم به این است که مورد عمل لباس بدن تحویل بدن. در واقع ما در شبه مصداقی بحث داریم. بله
دوختن
بله
دوختن دیگه
این شما میگید مصداق تسلیم هست. خیلی خوب، پس به آیه در شبهات مصداقی تمسک نجویی، به دلیل دیگر تمسک به جود که سر میکنه تسلیم. اما شما بیایید به یک کبرای کلیه در اونجا که صغرا محل ایراده است تمسک به جویی، مثل تمسک به اکرم آدم است در مورد زیدی که نمیدیم آدم است یا جاهل. زید مشکوک آدم یا جاهله، شما میگی لعم به اکرام آدم کو آدم. حالا پس ادله وفا مقید است به تسلیم و تسلیم هم به اجماع مقیده به تسلیمه، مسلمه، تا تسلیم ندن نیست. و تسلیم هم در اینجا مشکوکه که به مازا یحصل، پس در وسط دعوا نباید نرخ را طی کنی. این دلیل اولشون، اینم جواب ما.
این مخصصه، اگه مشکوک بود در آن داخل.
بله
ما میدونیم یه فرد مسلمان از آن خارج شده.
این دیگه باید برگردیم به بحث اصول شبهات مصداقی مخصص، نه تمسک به عموم عام میشود کرد نه تمسک به مخصص. باید مراجعه بشکار کنیم، مراجعه کنیم به اصول عمدیه شبهه مصداقی. اینطوریه مر حق چیزی که محققین پذیرفتن و معاصرین هم مشهورشون پذیرفتن یا همشون، این است که در شبهات مصداقی مخصص تمسک به عموم عام نمیتونه. اینم علل مبنای اصولی که ما پذیرفتیم دیگران پذیرفتن.
صدق نمی کنه تسلیم.
بله
اگر صاحب لباس مطالبه کنه لباسشون
ها،
و اون وقت خیاط تسلیم نکنه، این اون وقت تسلیم صدق نمی کنه.
خیلی خوب، حالا فرض کنید خیاط میگه لباس رو نمیده.
ها اینجا بله.
ها چرا؟ چرا؟ چرا شما خودتون میتونی نگه داری؟ تقاصن میخوای نگه داری؟ یا میگی نه امن و وفا نداره؟ ایشون میگن امن و وفا داره، اگر میخوای پول خیاط رو نگه داری تقاصن نگه. در حالی که بلوچستان اینطور نیست. حالا عرض میکنم یواش یواش. و اما دلیل دوم صاحب جواهر، قاعده تسلط، الناس مسلطون على اموالهم. بنده بعد از عقد، من خیاط بعد از عقد مالک اجرت شد. الناس مسلطون على اموالهم، اجرت رو میتونم از شما بگیرم، مسلطم، چرا نمیدی؟ عمل هم که تمام شده، بیش از اینم که لازم نیست. الناس مسلطون على اموالهم ایجاب میکنن چیکار کنم؟ مال من پیش شماست، بعد از عقد من مالک اجرت شدم، چرا نمیدی؟ مسلطم بر مطالبه.
از اون طرف هم میتونه استدلال بکنه.
کدام؟
طرف مقابل، طرف عجیب.
اونم بیاد ما مزاحمش نیستیم بیاد بگیره، ولی ما میخوام قبل از آنی که تحویل بدیم بیاد بعد بره، ما کارش نداریم. قبل از آنی که ما تحویل بدیم بچه رو بفرستیم شاگرد رو بگیم آ پول رو لطفاً بدید الان.
بدونیم به اینجوری استدلال میکنیم که الناس مسلطون علی اموالهم،
میگم اونم بیاد اموالش بعد داره بره، ما حرفی نداریم. صحبت این است که من مقید به تسلیم نیستم، او بیاد ببره، ما کاری نداریم. ما پولمون میخوام، عمل تمام پول بده، بعد لباس آماده. جواب این دلیل دومم هم همون جواب دلیل اول، قاعده تسلط در باب معاوضات مقید به تسلیمه. بحث در شبهه مستاقی تسلیمه که تسلیم به بازار یحصل فی محل الکلام. توجه دارید؟ قاعده تسلط ناس بر اموالشون در باب معاوضات مقید به تسلیمه. تا تسلیم نکنی نمیتونی، عوض تسلیم کن معاوض بگی. ها پس یه دلیل دیگه بیاد بگید آقا اینجا صدق تسلیم میکنه، به این استدلال نکنید. این شبه مصداقیه، تا مصداق مشخص نکنید آم. اگر مصداق مشخص کردید من چیزی نمیخوام از شما، شما باید صدق تسلیم بگید آسان میشه. اوی بس به آیات نمیشه این مسئله را حل کرد. و اما دلیل سوم، اطلاق روایاتی که دیروز خوندیم، لایجوف فرمود قبل از آنی که عرقش بخشکد اجرت شد بده. خیاط تازه قبا و عبای زمستانی شما را از زیر چرخ در آورد، عرق داره ازش میریزه، قبل از آنی که عرقش بخشکه باید پولش را داد، ولو شما تحویلم نگرفتی. تحویل گرفتن شرط نیست، قبلن یه جفع عرقو. پس تحویل دادن لباس شرط نیست، اتمام العمل شرطی. قبلن یه جفع عرقو یعنی عرقی که بعد از اتمام عمله، نه عرقی که قبله. و اما این دلیلم جوابش معلومه، وان این است که روایات قبلن یه جفع عرق و این مال اجیر روزمزده، نه مال مثل خیاط و میاط و اینها، مال عمله است، کارگر روزمزده. و مورد روایت هم همینه، کسی آمده، اطلاق هم نداره، معمم هم نیست، اطلاق روایت مال اونجاییست، کسی آمده در ملک شما کاری انجام داده زیر نظر شما و الان میگه قبل از آنی که عرقش بخوش کرد پولشو بهش بده، معطلش نکن. ظاهرن بیش از این مقدار رو نمیگوید. حالا من دو مرتبه میخوانم. فل جمال، اصلا سوال در جمال اولیش، فل جمال والعجیر، حالا لا جف عرقه حتی توتیهو اجرته. روایت دومم تکاره اینا ده عبی عبدالله، تکاره اینا قومن یعملون فی بستان مال عمله و کان عجل هم الال اصل، صبح تا اصل احمده تو باغ آمده کار کرده. فلم ما فرقو قادر معتب اعته حجور هم قبل انیج و فرقه هم، این کجاش آمه اعته هم حجور هم قبل انیج و فرقه، نمیگه کل عجیرن ولو کان خیاتن که آم باشه یو تا عمله قبل انیج و فرقه. بستانی بوده و امام به معتب اون پیشکار فرموده است به این که عمله هایی انتخاب کن، کارگرهایی کارگر بوده تو عصرم کار میکرده تو عصر، خیاط که تو عصر صبح نداره، خیاط باید کار تمام کنه تحویل بده، این تو عصر ما نه همون عمله های کارگر روزمزد در باب میدونم، ولی روایت که عام نیست که بگه کل عجیبه. ها منات شما باید رو به قبله بنشینید و وضو بگیرید و حضرت عباسی قسم بخورید که منات این است که کار تمام بشه، ولو این که جنس دست خود اون برده تو خونهش تحویل هم نیاورده بده. اگر واقعا یه همچین یقینی دارید قبول دارید، منتها شما را حواله به همون حضرت عباس. اما خواهی یقین داریم که ما بحثی نداریم با شما، ما یقین نداریم، ما خودمون داریم میگیم، ما همچی یقینی نداریم. کدام روایت اولی خوبه اما روایت دومی فکر نمی کنم. بله روایت اولی خوبه صحیح است. خب فعلا هزا این روایت قبل انیجفن که یه همچین عمومیتی نداشت که امثال خیاط و سائق و زرگر و اینا رو شامل بشود. و اما دلیل چهارم صاحب جواهر فرموده به بناء المعاوضه علازه، میگه بناء معاوضه بر این است که من جنسی را بدهم و جنسی را بگیرم و من عملم تمام شده، من اجیر بودم کارکن بودم، بنا این بود عملم تمام بشه. شد بنا المعاوضه بر این است که وقتی معاوضه و عقد تمام شد طرفین مالکن و حق مطالبه دارن، پس اجیر حق مطالبه دارد، اونم حق مطالبه دارد، یه حالت منتظره هم در اینجا نیم. این دلیل چهارمم که مصادره به مطلوبه، کجای بنا معاوضه بر این بنای معاوضه بر این است که تسلیم بدم، اما من تسلیم دعوا در این است که تسلیم به مازه هست، در ما نهنفی تسلیم به مازه هست.
اما خود که داره لباس کار میکنه دست رنج و کار کرده اون مورو رو مال این خلقه
بسیار خوب، اما بنای
معاوضه مسلطون علی اموالهم دست رنجش شامل میشه.
بله اما قبل از آنی که انسان تسلیم بدهد در معاوضه
شاید 6 ماه دیگه 2 سال دیگه نیاد برای
نیاد اون یه بحث دیگریه، نیاد من تخلیهیت میکنم میگم آقا تلفن میزنم لباسو ناظره بفرستید ببرن، این همون بی تسلیمه. در باب به شاید یادتون باشه میگن یکی از انحاء تسلیم تخلیهیت، همین که میگی آقا جنس آماده است بفرستید ببرن این تسلیم.
این قبل انیجو فرقوش 100% شامل همه
نمیشه اسلام تسلیمی در بدن نیست
خیلی بر... لباس تمام شد این
بر نگردید
مال قدرت این هست
بر نگردید اونو که عرض کردم مال معتب بود و مال باز بستان بود و مال مکاری و جمال و امثال زالک بود مال این ها نم. در هر صورت خب اینا که هیچ کدامش مشکلی را حل نکرد.
اما بعضی آن مسئله را مختلف کردن به اینکه آیا خلاف در تعهد تسلیم کافی است؟
همون این مدعاست، این مدعاست نه این که مبتنی بر این
عمل را تسلیم کنه،
همین این مدعاست، صحبت این است، این مدعاست، این چهارتا دلیل که ما آوردیم. حالا مدعا که ما نمیخوام بحث بکنیم، مدعا جواب چهارم این است که بناء معاوضه بر این است که تا تسلیم ندهن مطالبه نکنن. بس در مصداق تسلیمه. شما به بناء معاوضه استدلال میکنین، کسی بناء معاوضه رو منکر نی. معاوضه مبنی بر مطالبه است، اما مطالبه این در تسلیم. ولی از تسلیم بازا بازم شبهه مصداقی است، بازم نمیدیم تسلیم به تمام العمل است یا به تحویل دادن. توجه دارید؟ در اینجا یه وجه پنجمی هم هست. توجه دارید؟ وجه پنجمی هم هست که از لابلای کلمات قوم استفاده می شود.
دلیل
پنجمی، ولو به صورت در لابلای عدله نگفتن، در ردیف عدله، ولی خب از لابلای کلمات چون استفاده می شود. و آن این هست، تحویل لباس دادن تحویل عمل، تحویل صفت. ما در اینجا دو چیز داریم، یک عمل خیاطت داریم، یک صفتی که مخیطیت. اونی که بنده میتوانم تسلیم بدم صفت مخیطیت، صفت تسلیم، صفت مخیطیت که مورد اجاره نبود، اجاره بر عمل، عمل تمام قابل تسلیم است. و صفت مخیطیت هم که اجاره برش نبوده، این وصف عمل نیست. بنابراین من تسلیمم تمامه، تسلیم عمل بود، عمل تمامه. و اما لباس و تحویل دادن، تحویل عمل نیست، تحویل صفت. نتیجه عمل که مورد اجاره نبوده، این نتیجه عمله. همین فرمودن به این که نتیجه عمل که مورد اجاره نبوده، اجاره بر خود عمل بوده، نه بر نتیجه، نه بر صفت مخیطیت. برای من چی تحویل بدم؟ مال مردم تحویل بدم؟ این چه رفتی داره به اجاره؟ اجاره بر عمل بوده، عملم تمام شد. و این چیزی هم که الان هست، لباس هست صفت مخیطیت، نه لباس اجاره بوده نه صفت، صفت نتیجه است به قول شما. اینم آخرین دلیلی که ممکن است برای اونها آورده بشود. خب حالا بریم سراغ، چون کلمه تسلیم باز دوباره ما ببینیم تسلیم در متفاهم عرف چیه. باز تکرار میکنم، حکمو از شعر گرفتیم، موضوع از عرف. ما میدونیم قبل از تسلیم اجماع است که نمیشود مطالبه کرد. حالا میخوام ببینیم عرفاً تسلیم در مورد خیاطت بمازه. ظاهر این است که تسلیم و کل شیء به حسب، تسلیم هر چیزی به حسب خودش، قبول یا نه. تسلیم حج به این است که من برای حج رو به جا آوردم، وقتی حج رو به جا آوردم و قربانی کردم و طواف کردم و حلق و تقصیر و قران تمام شد دیگه، این تسلیمه. تسلیم الحج به اتمام، تسلیم مکاری عملش را به چیه؟ به این که به مقصد برسه. وقتی رسیدن مقصد تسلیم، تسلیمی نداره. بله، هر چیز تسلیم به حسبش. و اما در خیاطت ما معتقدیم تسلیمش، تسلیم عمل به دادن نتیجه عمل. درسته مخیطیت نتیجه است، ولی مادام که نتیجه رو تحویل طرف ندیم تسلیم نیست. کما اینکه در حج هم همینطور، نتیجه گیر من آمد، ذمه میت من فارغ شد با اتمام عمل، یا در رسیدن به مقصد نتیجه حاصل شد. تا نتیجه عمل را تحویل ندهید عرفاً تسلیم نیست. شما باید تمام جان کلام در این است که تسلیم به مازایت عمل آیه و روایت و یجب و اینا همه شبهات مصداقیه. به کبرا در صغرا توسلی نجوید. خب خدا به کسی بحث نداره که شما آیات و روایات میگید، بس از خداست. هستیم در اینجا عرفاً به چیه؟ جان مطلب اینه، اگر واقعا عرف میگه تسلیم به این است که اتمام عمل بشه و حق باشه، ولی وجدان ما این است که هر کجا تسلیم به حسب خودشه و در اینجا تسلیم به تسلیم نتیجه عمل است که لباسی که صفت مخیطیت رو داره تحویل. بعد ازم در عرف اینه که اگر خیاط بفرسته بگه آقا پولو بدی اجرتو، فلان بهش میگن تو که لباس ندادی، لباس تحویل بده پولو بگی. هیچ وقت نمیپذیرن که آقا عمل بنده تمام، شما پول خودم بده بیارم، میگن لباس و تحویل بده پولو بگی. این شاهده برای این معناست. و لذا این لذای دوم که جزء ثمرات مسئله است میرسیم بهش، بذارید من جلوتر بگم. آیا خیاط میتونه لباس رو نگه داره بگه تا اجرت رو ندید لباس نمیده؟ میتونه؟ عرفن میتونه یا نه؟ در عرف اوقلا این هست یا نه؟ اگر بیاد بگه آقا لباس رو ببین پولش انشالله میفرستم خدمت، میگه نه پولو بدید، آیا این حق و عرف به خیاط میده؟ بجانم میدن در حالی که روی مبنای قول اول تصریح هم کردن جزء ثمرات حق نداره. خیاط چی نگه میداره؟ این لباس مال من بود، صفت مخیطیت هم که نتیجه ایست قائمه به این، چه ربطی به عمل شما داره؟ شما عملت خیاطت بود، خیاطت پول شما تو زمان باید بگی، اما این لباس نمیتونی نگه نداره. حد حبس لباس نداره. ها امانت طرف نمیخواد، میگه من نمیخوام امانت نگه بداری، بله باید فورم بدی. ولی عرف میگوید حق دارد لباس رو نگه بدارد تا اجرتش را بگیرد، و مادام که اجرت رو نگرفته لازم نیست لباس را بپردازد. این معنا هست. وقت این آیا معنیش این نیست که بنده تسلیم نمیدم تا شما تسلیم بدید، پس نتیجه عمل مثلا به تسلیم شد، بنده صفت مخیطیت و تسلیم نمیدهم تا شما تسلیم بدهید اجرت. خود این ارتکاز عرفی بر جواز حبس عین متصفاً به صفت، خود این شاهده بر عرض ماست که مادام که تسلیم نداده مورد عمل و نتیجه عمل را این حاصل نشده تسلیم. و اما این که بابا این نتیجه است، این صفت، این عمل نیست، اینا رو کسی گوش نمیده. تسلیم و کلش این بحثه، تسلیم و کلش این بحثه. عرفا تسلیم در اینجا این است که این وصف و تسلیم وصف بله. چرا؟ یعنی تقاسم نگه داشته،
یعنی
مالش میشه اون باشه، مال امانته. شما در مقابل امانت که حق من نمیتونه نگه بدارید، مال شما پیش خیاط صالح العمل امانت. شما اگر امانتی به من دادی اجرت من میتونه نگه دارید. امانت آقا، امانت که حق نداری شما پول ما رو ضبط کنی به خاطر امانت. شما امانت، امانت هم موجوده، هر وقت آمدی ببر. پول من رو چرا نگه میداری آقا؟ از کردم رو قول اول که میگن به اتمام العمل اجرت رو میتونه مطالبه کند، خیاط حق حبس کردن نداره. چرا؟ به علت این که عین و صفت مال مالک است، ربطی به شما خیاط نداره. شما عمل ملکت بود، اما صفت مخیطیت مال اونه، اینم که مال اونه، چی رو خود ضبط کنه؟ قول اول حق ندارد ضبط کنه. نه، اونا میگن نه پولو باید بهش داد و هیچ متوقف نیست بر این که تحویله. خلاصه روی قول اول اگر صاحب لباس آمد و لباس بده فورم باید نمیتونی منوتش به پول کنی، کما اینکه عکسش اگر خیاط آمد پولش رو مطالبه کرد باید بهش میدی، نمیتونی منوتش به لباس کنی. نه خیاط میتونه منوت بکنه به اجرت، نه صاحب پول میتونه منوت کنه به دادن لباس. چرا؟ چون تمام شده بقیده اونا تسلیم و تسلم تمام شده پایان عمل، اما بقیده ما که قول دوم رو تقویت کردیم تسلیم و تسلم به تسلیم نتیجه است برفن به اونجا، و لذا خیاط میتونه نگه بداره لباس رو تا پول بگیره، و لذا صاحب لباس هم میتونه ندهد اجرت تا لباس رو تحویل. هر دو حق دارن خودفن و آزاد دلیلون علا مدعانا. ها سوال، این وجدانن به عنوان تقاصه یا به عنوان مقتضای عقد اجاره است؟ سوال، من کار ندارم. تقاصه یعنی نگه داشتن این لباس مثل نگه داشتن کتابش، خلاشه برمی کتابش برمی گیر ازش، مثل اونه یا نه بگه مورد معاوضه اینه. معاوضه فرع بر تسلیمه، تسلیم کن تا تسلیم کن، ول کن تا ول کن، اینه وجدانن. نه مثل این است که دست کنه کلاهش برداره تقاسن، کتابش برداره تقاسن، این نیست. این معاوضه بهش حق میده، حق نیست که از نایه معاوضه او من بهش رسیده. نه تاجه فرم. خب این خلاصه بحث، نتیجه این شد خیاط باید تحویل بدهد، سائق باید تحویل بده، اگرم تحویل نمیده به ید طرف تخلیه ید. باز تکرار میکنم تخلیه ید نوعی از قبض، همین اندازه که بگه آقا جنستون آماده، پولتون آماده است، لباستون آماده است، بفرستی یه نفر ببر، این تخلیه، این حکم قبض، هذا قبض حکمن، هذا حکم قبض در همه ابواب معاملات، فعلا هذا این حکم قبض داره و شما باید بیایی ببری. اگر نیایی ببری طرف هم بشه مصداق از طرف قبل القبض نیه، میگه آقا اینجا طرف بشه به خودت ها آماده است، تا سال بفرست ببرم معلومی بعد از اون چی میشه. شما نفرستادی یه امانتی شده دیگه، ضامنم نخواهد بود، این حکم تحویل پیدا میکنه تخلیه ید. پس باید نوعی تحویل ولو به تخلیه فدیت حاصل بشود تا اینکه حق مطالبه اجرت داشته باشد، و الا هم خیاط میتوانه جنس رو حفظ کنه تا اجرت بگیره، و هم صاحبه لباس میتواند اجرت رو نده تا لباسش رو تحویل بگیره. خب مسئله
طلب شد علل گرد ما اخذت حتی تا عبری،
الان میریم سراغ طلب
یا چی؟
الان میریم سراغ
یاد امانی
زنان نداره کردم، الان میریم سراغ طلب و تظهر و ثمره. آیون دو ثمره برای این مسئله ذکر کردن که با اون ثمره‌ای که الان ذکر کردم میشه سه ثمره ها، دو ثمره. ثمره اول این است که اگر تلف بشود این لباس این عین ادا نحو لا زمان علیه، یعنی تلف شده تلفی بدون تقصیر، مثلا یا آتش سوزی یا یک نمیدونم تروریست و منافقی آمد و یه بمبی گذاشت و خیابون منفجر شد مغازه‌هاش، یا یک تشکیلات صدامی آمد و زد ویران کرد، ما همه چیزی بیچاره از بین رفته، لباس شما از بین رفته، این چه زامن؟ تفریط افراطی نبود، این زامن نیست. حالا که تلف شد بین دو قول ثمره حاصل می شود. بنابر قول اول خیاط اجرت چی میتونه بگیره؟ نمیتونه، عمل که تمامه، وقتی عمل تمامه اجرت چی میتونه بگیره یا نه؟ قول اول میگو میتونه. پس اگر در یه آتش سوزی لباس رو از بین رفت خیاط بره در خونه مردم تک تک در بزنه آقا لطفاً 200 تومن 500 تومن اجرت خیاطی بدید. کدام لباس؟ همون لباسون که در آتش سوزی از بین رفته اجرت شو لطف کنید. آخه چه اجرتی؟ بعد تمام العمل دیگه، من تمام العمل بود قبلا یجف عرقو، عرق منم خوش شد از رختانو در جده دید. آیون میگن میتون، ولی ارتکاز اوغلا اینه واقعا وجدانن اگر لباس طرف در آتش سوزی از بین رفت ولو بی تقصیر شما، یه پولی هم میتونه از من بگیری، هنوز تحویل ندادی لباس رو، بیا 500 تومن هم اجرت شو بگیری. انصاف اوغلا در مادار بینه هم اینا موضوعاتیست خارجیه دیگه. بله بله میدونه، یقین دارد در تاریخ فلان، تاریخ بهش داده بود که در تاریخ فلان تمام، درست؟ در تاریخ فلان در دقیقه فلان تمام آگاهی داره، ولی تحویل نداده، تحویل نداده. آمد تحویل بده، همون ساعت یک ساعته آمد زد و از بین بود. آیا اوغلا در اینجا حق میدهن به جناب خیاط بره در خانه ها دونه دونه در بزنه، دونه 200 تومن 300 تومن 500 تومن اجرت مطالبه کنه؟ اجرت کدام لباس؟ لباسی که در آتش سوزی از بین رفت. پس کردیم زامه نیست، تقصیر نبوده، با بمب صدامی از بین رفت.
در
عمل زیاد نیه، لباس بوده، شما موضوع عوض نکنید، یه لباس بوده و این یه لباس مولان تاریخ به نابود تحویل بده. عملش تا تمام شد قبل از تحویل دادن بمبی آمد از بین بود، اینم مقصر نبود. آیونی که طرفدار اولی هستن، متن تحریر الوسیله، اکثریت معشین و عروه، مرحوم محقق اینا میگن خیاط میتون پولش بگیره؟ بشانن اینه، ما میگیم نمیتون، ما میگیم نمیتون، ما میگیم نمیتون. چرا؟ حالا اون حرفی دارن بعضی از ماشین اونو میگم نه نمیتون، به هیچ وقت نمیتون، تسلیم نداده. نه موزشو میگیره آبا، دیواری که ساخت هم تو ملک شما تحویله دیگه، بیا چکار کن دیوار بقل کنه بیاره دیوار چرا کن تحویل آدم بده بابا، دیوار ساخته تو ملک شما میگی ساخته، بعد زلزله انداخته، آقا اون باید بیاد تحویل بده، این تحویل نداره دیوار دیگه، دیوار تو ملک شما حق داره. واقعا اگر شب زلزله بیاد میگه به من چه مربوطه بابا، من کارگر بیچاره ایوان ساختم، اصلا باید مزد من داده باشی ندادی، حال زلزله خراب کرد به من چه مربوطه؟ به خلاف این که میگه آقا تو هنوز نیاوردی تحویل بدی، نیاوردی. این ثمره ایست که بر قول اول ذکر کرده تخلیهیت نشده. یقین داریم به این که تمام شده، اما هنوز در مغازه رو باز نکرده به ما بده. تمام شده در مغازه باز نکرده، شب بمبی گذاشتن منفجر شد. قول اول میگه باید مزدو بدی، قول اون میگه نه، جز یه حاشیه، یک حاشیه از حواشیه تحریر چیز قربه هست که گفتن به این که بنا بر قول دوم هم بله بنا بر قول دوم هم مستحق. یک نفر از آیون در حواشی عروه گفتن به این که حاشیه آی خویی گفتن به این که بنابر قول اول که مستحقه، بنابر قول دوم هم مستحقه. چرا این دلیل گوش کنید ببینید چه دلیلی؟ دلیلشون این است، گفتن چون لیس من التلف قبل القبض، این از قبیل تلف قبل القبض، فانه من مال بایعه نیست، چون تلف قبل القبض نیست بنابراین ضامن نخواهد بود. وقتی که ضامن نخواهد بود نسبت به این صفت، فعلا هازا مزدشون میدونید. جواب ما عرض ما این است که نه، تلف قبل القبض، قبض و کل شئین به حسبه، یادتون نره بود قبض و کل شئین به حسبه، اینجا قبض نداره، قبض به قبض لباس، قبض خیاطت به قبض لباس، و چون قبض نداده تلف قبل قبض من مال بایعه هست دیگه، صاحبه هست، چون بنده خیاط که قبض ندادم، تلف قبل قبض از کیسه خودم، اجرت نمیتونم بگیرم از شما، من چه اجرتی بگیرم؟ شما لباست سوخته، بنده عمدم سوخته، از شما چیزی سوخته و از من چیزی سوخته.
بله، اعلام کرده باشه برای صاحب لباس نیامده،
اون یکی دیگه، اون بعد از اینکه اعلام کرد دیگه بعد از اون امانت میشه دیگه، جنبه محافظه تمامش اون دار. و اما ثمره دوم هم بگم تا این مسئله تمام بشود امروز، مسئله دوم اگر طلب بشه مضمونم، یعنی با تقصیر خیاط طلب شد، با تقصیر خیاط این لباس طلب شد. ببینیم اولی چه میگوید دومی چه میگوید. اولی میگوید جناب عالی ضامن هستید هم لباس را هم صفت خیاطت را، ضامن دیگه مال مردم، کار تمام، لباس با صفت خیاطت چند میارزه؟ 2000، زامنه 2000 تومن هستی، چون حواس جمع نکردی، قفل و بند نزدی و در مغازه رو باز گذاشتی، سارقی آمد با سیاه زامن، در این حال مستحق اجرت هم هست، قول اول این اجرت تو مستحقی، در این حال زامن این و صفت هر دو هستی، این نتیجه قول اول. و اما بنابر قول اخیر چه بگیم؟
اون طرف دیگه از کیسه چیز که نمیده، از کیسه خودش میده،
از کیسه کی میده؟
از کیسه خود مالک نمیده، از کیسه مستاجر میده.
چرا مستاجر به تمام العمل مالکشو؟
در اینجا که دوز دومت گرفت
باشه، شما جنستون که این عین شما بوده،
مثل این که بود افراد کرد،
او افراد کرد، ضامن چیه او؟ ضامن عین است، متصفاً به صفت،
به صفت
خیاطت، باید پول اینو داد،
خیاطت عجیب خودش رفت،
خیاط باید پول لباس دختر بده، در این حال حق داره اجرت خیاطت چم بگیره، اجرت خیاطت به تمام العمل تمام شد، چیزی نیست که طلب بشه، قول اول از مالک باید بگیره دیگه، از مالک اجرت خیاطت به تمام عمل مستحق شد، رو مبنای اولی داره میگیم به تمام عمل مستحق شد، اما چیزی که از بین رفته است لباس رو با صفت خیاطت از بین رفته. خب این بنابر قول اول، بنابر قول دوم چی بگیم؟ بگیم نه، شما چیزی که تسلیم ندادی و چون چیزی تسلیم ندادی اجرت نمیتوانی بگیری، حق نداری بگیری، آیا اینطوریه که بنابر قول اول اجرت رو بتونه بگیره، بنابر قول دوم چون چیزی تسلیم نداده نتونه، یا اینکه بگیم بنابر قول دوم میتونه بگیره؟ چرا؟ به علت این که باید این جنس را، لباس را با صفت مخیطیت ضامن باید پول بده، چون با صفت مخیطیت پول بده، وقتی پولش را داد تسلیم کرده است به بدنهی، صفت خیاطت را تسلیم کرده به بدنه به پول، مگر پول لباس دوخته به شما نمیده؟ وقتی خیاط پول لباس دوخته به شما میده، پس خیاطتش هم که با تسلیم بکنه که عینش نبود عوض شده، پس اجرتش را بده. وقت نتیجه این سخن میشه هم بر قول اول هم بر قول دوم اجرت شده، این صورت میتونه بنابر قول اول به تمام العمل مستقل اجرت شده. باید بگیم بنابر قول اول به تمام العمل مستحق اجرت شده، بنابر قول دوم هم مستحق اجرت است به تسلیم.